بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. پس ما در مسئله استثنائی عبور محرم از بازار عطر فروشان بود که گفتن اشکالی نداره، خیلی ها متعرض نشدن، جمعی متعرض شدن. سابقه بر این در دو طرف مسعا بازاری بوده، بازار عطاران، و در فضای مسعا بوی عطر می پیچید. آیا استفاده از این مسیر که بوی عطر درش اشکال داره؟ فرمودن نه. دو دلیل هم داشتیم، یکی دلیل ضرورت و دوم هم روایت هشام بن حکم که با صراحت امام بیان فرمود. بعد گفتیم بقیه هنا امورون. امر اول این بود که آیا اینجا از باب تعبد که بازار عطر فروشان خصوصیتی داره در اطراف صفا و مروه، یا نه این باب ضرورته؟ و معنی این که باب ضرورته این است که اگر مسیر من به اجبار به سوی هتل، به سوی خیمه، به سوی مرکزم جایی باشد که بوی عطر در اونجا متساعده، در اونجا ما همینطور از باب ضرورت، البته اگر کم باشه به توان بینیشو بگیره ضرورتی نیست، اما اگر مسیری باشه که گرفتن بینی در طول راه اسباب مشقته، این هم مثل بازار عطرفروشان کنار صفا و مروه می شود. اگر گفتیم تعبد، نمیتونیم به جای دیگر تعدی کنیم. اگر گفتیم ضرورت، همه جا رو میشود تعدی کرد. این امر اول بود که بحث کردیم. اما امر دوم که بحث نکردیم اینه، آیا این مال حال سعیه؟ بنابراین که ما قائل بشیم به تعبد، مال حال سعیه یا غیر حال سعی هم هست؟ من چند تا مثال براتون میزنم. روحانی کاروان سعی خودشو به جا آورده، همراه حاجی ها میاد که اینها رو راهنمایی کنه، اونم از این بازار عطرفروشان رد میشه در حالی که حال سعی نیست، سعی خودش انجام داده، همراه زوار میاد راهنماییشون کنه. یا نه کسی گم شده ای داره، چیزی یا شخصی از او گم شده، میخواد دنبالش بگرده، در حال احرام میاد تو بازار عطرفروشان در اطراف صفا و مروه است، بیاد تو مسعا دنبال شخص یا چیز گم شدهش بگرده. یا مثال دیگر، در این ایام نماز جماعت که برپا میشه جمعیت زیاده، تا تو مسعا میاد، یعنی سعی با تعطیل میشه و صفوف نماز جماعت در خود محل سعی هم تشکیل میشه که متصل به مسجد الحرامه. آیا اگر بازار عطرفروشان اونجا بود، آیا این شخص میتواند موقع نماز جماعت هم بیاد تو اون بازار بنشیند و نماز جماعت به جا بیاره؟ اگر بگیم ضرورت، نه، چه ضرورتی کرده برای نماز جماعت بیاد اینجا؟ چه ضرورتی کرده دنبال رفیق گم شدش بره، بذاره دیگری رو بفرسته؟ اگر بگیم تعبد، تعبدم قدر متیقنش حال سعی، در حال سعی جایزه. اما این تعبد روایت هشام ابن حکم ظاهرش حال سعیه، بیش از حال سعی رو شامل نمیشه. پس مواردی که حال سعی نباشه از تحت حدیثی که داشتیم خارجه. و اما نکته سومی هم هست، این مسئله عرض کنم و بریم سراغ مسئله بعد. مرحوم آیت الله گلپایگانی کتاب حجی داره، کتاب حج خوب و مرغوبی هست. در اینجا یه مطلبی دارن که من معنی این مطلب رو نفهمیدم. در جلد دوم کتاب حج در صفحه 94 می فرماین و عمل اجتیاز، اجتیاز یعنی عبور، و عمل اجتیاز و من سوق العطارین فلا اشکال فی جوازه. تا اینجا خوبه، عبور از سوق عطارین جایز است و اشکالی نداره. بعد میگن و اختصاص به سوق از سابق بین الصفا والمروه، و اختصاص، اختصاصی نداره به با اون بازاری که سابقا بین الصفا والمروه بوده، بل یا عمومیت داره، کل سوق یباع فیه طیب، هر بازاری که درش عط میفروشن عبور از آن بدون ضرورت هم جایزه. لعدم شمول الادله لذالک کله، بحث ما در این جمله اخیره، لعدم شمول الادله لذالک کله. یه وقت ایشون بفرماد از باب ضرورت، هر کجا ضرورت باشه لختصاص به سوق العطارین، تفاوتی نمی کنه کنار صفا و مروه و مسعا باشه یا جای دیگر، اگر ضرورتی اقتضا کرد ما قائل میشیم. این می فرمودن خیلی خوب بود. اما ایشان میگن ادله کوتاهه. سوال ما این از کجای ادله کوتاهه؟ این همه روایت داشتیم که دماغ تو از بوی خوش بگیر که میرسیم باز بهش. یعنی ایشون میخواد بفرماید عطر مالیدن به بدن و به دست و به لباس و به احرامی این اشکال داره، تو فضا اگر عطر باشه اشکال نداره. شاید میخوان بگن اینه ادله شامل نمیشد، عطری که در فضا پراکنده است به بدن من تماس ندارد. اگر اینو میخوان بگن این خلاف ظاهر ادله است. حتی خود حدیث هشام ابن حکم که حضرت میفرمود عیبی نداره، خودش مفهومش این است که اگر مال صفا و مروه و ناچاری نبود عیبی داشت. ایشون میگن ادله کوتاهه، عطری که در فضا هست اینو شامل نمیشه. بله، اگر در غیر سعی هم عسر و حرج باشه میگیم، اما عسر و حرج اگر نباشه چی؟ نه، میگه لعدم شمول الادله لذالک، یعنی عطری که در فضا پراکنده است مشمول ادله نهی نیست. اونی که به بدن مالیدن زیر دماغ بگیره بکنه در غذا باشه بخوره، در آب باشه بنوشه، اینا عیب داره. تو فضا پراکنده باشه عیب نداره، در حالی که روایات ما ازش استفاده میشه. عطر ولو در فضای اطرافش هم پراکنده باشه استشمام نکنه. میرسیم به اون مسئله دوم که بوی بدو دماغش نگیره، اما بوی خوشو دماغش بگیره. ایشون میگن ادله کوتاهه، ادله کوتاه نیست. ما بریم از راه استثناء و ضرورت و امثال ذالک وارد بشیم، و الا بگیم ادله حرمت طیب، عطری که در فضای اطراف پراکنده است اینو شامل نمیشه، ما نمیتونیم اینو بگیریم. عرض میکنم حالا یه مسئله هست در اینجا، خوبه من همینجا بیان کنم. اونی که مهم است این است ببینیم چی از عطر حرامه. ما میگیم ظاهر ادله سه چیزه، یکی بویدن، یکی لمس کردن و به لباس بودن، یکی هم بویش به دماغ انسان برسه. هر سه چیز استفاده میشه حرامه. همراه بودن یعنی در لباس بودن، بله، در لباس باشه، در با باشه، در چی باشه. و در بار و اساسش باشه، چون بوش به دماغش میخوره. از این بابه اختیارن، من میرم جایی که بوی عطر خوش به دماغم میاد. تو این اتاق عطر زدن، تو این اتاق نزدن، تو این خیمه زدن، تو این خیمه نزدن، تو این خیمه ای که بوی خوش میاد من نمیرم. حضرت فرمود دماغتو بگیر. بازم میگن ضرورته. چرا گوش به جواب نمیدی؟ دو تا خیمه است، یه خیمه است توش بوی عطر میاد، به در دیوارش عطر زدن، یه خیمه است نمیاد، منم محرمم. احسن. پس بنابراین سه چیز ممنوعه: یکی بوییدن، یکی لمس و لباس و اینها، که حتی امام وقتی به دستش عطریاتو میگرفت، دستش لمس کرده بود دماغشو میگرفت، که ان لمس کردن فی حد ذاته خودش ممنوعیت داره، از باب ناچاری بوده. سه چیز استفاده میشه: یکی بوی خوش نزنه، خودش معطر نکنه، دوم این که نبوید، استشمام نکنه، سوم شم، به دماغ شم برسد در جایی مختارن، اونم ممنوعه. دلیلش هم همین روایاتی است که میگوید در اون جایی که بوی خوشی هست بینی تو بگیر، یعنی شمش هم اشکال داره، هم شم، هم استشمام، هم استعمال. این عبارت خوبیه، شم و استشمام و استعمال، از روایات هر سه استفاده میشه. حالا مرحوم آقای گلپایگانی میگه لعدم شمول الادله، ادله شامل شم نمیشه، ادله شامل میشه به عقیده قاصر ما. حاضر تمام الکلام در مسئله 12، بریم مسئله 13 رو بخونیم. یکی دو مسئله ساده داریم، بعد میرسیم به یه مسئله کفاره پدپیچ خم. و اما مسئله 13، کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله: لوز تر الى لبس مافیه تیب مجبور شد لباسی بپوشد که معطره، نداره هیچ لباسی، لباس دیگر نداره، برهنه است. او اکلهی، یک غذایی است که طبیب گفته حتما باید این بخوری و درش عطریاته. او شربهی، نوشابه است که مجبور تشنه است، هیچ چیز دیگری هم گیر نمیاد، نوشابه هم معطره. اگر مجبور به اینها شد، لوستر و الا لبس ما فیه تیب و او اکلهی او شربه یجب و امساک و انفه، باید بینیشو بگیره. برای اینکه خوردنش یه اشکال، بوییدنش اشکال دوم. حالا ضرورت پیدا شده لباس بپوشه یا چیز معطری بخوره، اما دومیش که ضرورت نداره بوشن بشنوه، خب دماغشو میگیره. از ضرورات تتقدر به قدره ها. این یک فرع از این مسئله 13. یه فرع دوم هم داره، دو فرعه. ولا یجوز و امساک و انفهی من الرائحة الخبیثة، اما از بوی بد جایز نیست بینیشو بگیره. نعم یجوز الفرار عنها، جایز، خیلی متعفنه فرار میکنه، دماغش نمیگیره. و تنحی عنها، تنحی کنار رفتنه، یا فرار میکنه یا کنار میره از اونجا. نشسته بودیم تو این خیمه، بوی بدی میامد، بلند میشیم بریم تو اون خیمه مینشینیم، ایمان ای نداره، اما دماغش بگیر از بوی بد؟ نه. خب این مسئله رو مطرح کردن، دو فرعه. بله، حالا اگر لباس موقت داری میپوشه میتوانه، اما اگر طولانی بشه به اصلاح حرج بیفته، اونم استثناء خواهد شد. پس این مسئله دو فرق داره، یکی راجع بوی خوش، یکی راجع به بوی بد. در مورد فرق اول، مرحوم محقق نراقی رضوان خدا بر او باد در کتاب مستند عبارت جامعی داره، مستند جلد 11 صفحه 377. میگه قالو کی گفتن؟ فقها. قالو اذا استر المحرم الى مس تیب، مستر شد به مس تیب، لدواء او نحوهی او اکلهی قبض علا انفه، تعبیر به قبض میکنن، قبض علا انفهی وجوبن و نسب الال اصحاب، اینو به اصحاب نسبت دادن، مؤذنن به دعول اجماع، مؤذنن یعنی مخبرن، به عنوان این که این ادعای اجماع بوده. کی نسبت داده؟ در متن مستند نیست کی تعبیر کرده، ظاهر تعبیرش اجماعه، ولی کسانی که تحقیق کردن مستندو نوشتن، منظور مرحوم علامه در تذکره است که ایشون یه همچین تعبیری داره که میگه قال اصحابنا، تعبیر ظاهر در اجماعه. بنابراین مسئله ادعای اجماعی درش شده. مرحوم محقق هم در شرایع در متن جواهر نقل کردیم. صاحب جواهر هم مسئله رو دنبال میکنه و استدلال میکنه، اصلا سخنی از مخالف نمیگه. اینکه سخنی از مخالف به میان نمیاره، با اینکه کار جواهر این است اشاره به مخالفین میکنه، معلوم میشه مخالفی در مسئله نیست. بنابراین این مسئله باید قبول کنیم که مخالفی درش دیده نشده است. مرحوم دلیل الان میگی مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 هم برگشته به جلد 18 هم صفحه 324 این مطلب رو بیان فرموده. اما سوال کردن دلیل این مسئله، دو تا دلیل داره، یکی قاعده است، دوم روایات متعدد. قاعده چیه؟ قاعده این است از ضرورات تتقدر و به قدرها. این یه قاعده عقلی شرعیه. وقتی چیزی از باب ضرورت، بنده تشنه هستم و از باب ضرورت ناچارم نوشابه حرامی رو بنوشم، نباید بردارم دو تا شیشه بزرگ بنوشم، اون مقداری که منو از مرگ نجات میده. کسی که اکل میت برش جائز میشه نمیتونه مفصل اونجا بنشینه بخوره، به مقداری که صد رمق بشه و نجات از مرگ، از ضرورت و تتقدر و به قدرها. هم ظاهر عدله و هم حکم عقله. خب چیزی که ضرورت بود به مقدار ضرورت باید از استفاده کرد. حالا این آقا مجبور شده است غذایی که توش مواد عطریه بخوره، نوشابه‌ای که مواد عطریه، لباسی که مواد عطریه، خب اینش مجبوری. اما شمم که گفتیم اشکال داره، سه چیز اشکال داره، شم و استشمام و استعمال. حالا استعمالش ناچاری بکنی، اما شمش که ناچار نیستی، دماغت بگیر و این لیوان رو سرکش، دماغت رو بگیر این دو لقمه غذا رو بخور، لباس رو هم به مقداری که میتونی بگیر دماغت رو، به مقداری هم که نمیتونی از باب ضرورت باز جایز میشه. پس قاعده دلیل روشنیست برای این مسئله. بعد از آنی که قبول کنیم سه چیز حرامه، این مهمه، معلومه که بلد نیستید غذا خوردن. امروز امتحان کنید، آدم میتونه بینیشو بگیره در این حال غذا هم بخوره، مانعی نداره. بله گاهی میشه آدم سرما خورده بینیش کیپ گرفته، نهار شام میخوره نمیخوره؟ هم میخوره، بینی هم گرفته، مشکلی نداره، آزمایش کنید. به هر حال پس بعد از آنی که قبول کنیم سه چیزی مهمه، شم و استشمام و استعمال، یکی ضرورت پیدا کرد، دومی که ضرورت نداره، خب دومی رو ما اجتناب میکنیم. این به حسب القاعده. و اما روایات، روایات متعددی هم در این زمینه داریم. یه روایت هست در باب 24 حدیث 1-24 و حدیث 2-24 از ابواب تروک الاحرام. این حدیث 1-24 از ابواب تروک احرام، این حدیث در واقع سه تا حدیثه، صاحب جواب صاحب وسائل آمده همش جمع کرده یه حدیث کرده و ما خیلی سر در نیاوردیم در کار صاحب وسائل. خدا رحمتش کنی گاهی یه حدیث در یه باب دو جا میگه، یعنی دو شماره تشکیل میده، در حالی که این همه سند امامی که نقل شده ازش و متن، اما گاهی میشه سه تا حدیث که راویاش متعدده، اینا رو یه حدیث قرار میده، در حالی که خب روات اگر متعدد شدن، مثلا حدیث قدیر رو گفتیم 110 نفر از صحابه نقل کردن، این 110 حدیثه چون روات متعددن. حالا توجه کنی من میخونم، سند اول اینه: محمد ابن علی ابن حسین به اسناده مرحوم صدوق، عن الحلبی و محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله، حلبی عن ابی عبدالله، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله. خب این دو راویه، دو مرویه عنه، متن یکیه. قال المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه، محرم بینیشو میگیره از بوی خوش، ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه، از ریح خبیثه دماغشو جلوش نگیره. خب این راجب این که نهی در مورد توهم امر در موقع توهم حظ، اینو بعد من شرح میدم. این حدیث یه دونه اشکال داره. چی اشکالش؟ بله، این مطلق بوی خوشو میگه، ما مطلق بوی خوش که حرام ندانستیم، ما عطریات حرام دانستیم، گیاهان خوشبو، میوه های خوشبو، اینا رو که گفتیم عیب نداره، میوه های خوشبو که همه قبول کرده بودن، گیاهان خوشبو هم خیلی قبول کرده بودن. این داره مطلق ریح طیبه دماغش بگیره، وقت باید حمل بر استحباب کنیم، نه هر وجوب، برای اینکه وجوب نداره، میتونه استشمام هم بکنه، علاوه بر شم استشمام هم جایزه. ریح طیبه ای که از گیاهان یا میوه های خوشبو باشه، عطریات مشکل داره. زیلش نگاه کنه همین حدیث، خیلی خوب، یا باید مقیدش کنید یا حملش بر استحباب کنید. آیا تخصیص مقدم است یا حمله بر استحباب؟ خود این محل بس. اجازه بید زیدش من میخونم. زید سند عوض شده، انهو ان ابیه، این مال کلینیه، کلینی از ابراهیم ابن حاشم، از ببخشید علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن حاشم، ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزیعه، ان الفضل ابن شازان، ان ابن عمیر، ابی عمیر، ان هشام ابن الحکم. یه سند دیگریه دیگه، بنامین شد سه تا حدیث، همه شد تحت شماره یک ذکر کردن. سه راوی، یکی حلبی و دیگری بله محمد ابن مسلم و دیگری هشام ابن حکم، سه راوی این رو از امام برای ما نقل کردن. در همه این است از ریح طیبه دماغشو بگیره، از ریح خبیثه نگیره، که گفتیم چون ریح طیبه مطلقا ممنونیست، یا با تخصیص بزنیم به اون جایی که عطریاته، چون گیاهان خوشبو میوه های خوشبو ممنوع نیست، و یا این است که حمل بر استحباب کنیم. حدیث دوم، حدیث صحیح معاویه ابن عماره. این حدیث دلالتش بهتر، اسم طیب اطریات آورده نبیه طیبه. صحیح معاویه ابن عماره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس شیئا من الطیب فی احرامک، دست به چیز عطریات نزن، و امسک علا انفک من الرائحه طیبه، دماغتو از بوی خوش بگیر، چون بعد از طیبه عطریات ممکنه این هم عطر به اون باشه، یعنی رائحه طیبه ناشی از عطریات، وقت دلالتش بهتر از اون میشه. ولا تمسک علیه من الرائحه المنتنه، بوی بد و دماغ نگی. تعبیر سه رقم تعبیر شد، یکی امساک انف، دیگری اخذ انف، تعبیر سومی هم بعضی ها داشتن، بله قبض انف. در عربی معلوم میشه قبض الانف و اخذ الانف و امساک الانف، این سه تعبیر در باره این مسئله به کار رفتی. یه دونه روایت هم داریم در باب 18، حدیث یک باب 18 از همین مقدمات، از همین طروک احرام. این باب 18، اینم حدیث یک، این روایت ابن بزیع مستقیماً از حضرت امام رضا نقل میکنی. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از اصحاب امام هشتم، قال رأیت ابوالحسن، ابوالحسن در اینجا امام هشتم، کشف بین یدیه طیب لینظر الیه، عطری جلوش باز کردن که حضرت ببینه، حالا میخوان بخرن میخوان نخرن که در مسئله بعد میاد. و هو محرم فامسک بیده علی انفه به صوبه من رائحته، دستش رو به وسیله لباس به بینی گره، مثل دستمالی که مقابل بینی بگیرن. این فعل امامه، آیا فعل دلیل بر وجوبه یا ممکن استباب باشه؟ میگن فعل لا یدل علی الوجوب، هم از وجوب استحبابه و از وقتها اباحه هم میگیره، ولی اینجا اباحه نبوده، پیداست امام این کارو ممنوع میدانسته، اما به نهی تحریمی او به نهی کراهتی. بنابراین چون فعل امامه استدلال بهش کردن خیلی کار راحتی نیست. علا کل حال، ما از مجموع این روایات می توانیم تشخیص بدهیم به این که این کار جایز نیست. و اما فرع دوم انشاءالله فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.